سه بعد از ظهر در ایران است و شما همراه و همقدم با رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آذربایجان حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران را اقدامی تروریستی خواند. با وجود جو شدید امنیتی، مراسم 40 حسین سعیدی در شهرستان ایزه برگزار شد. پنتاگون اعلام کرد رهبر اصلی داعش در سومالی به دست ارتش آمریکا کشته شده است. خوش اومدید به این بخش خبری و تحلیلی، محمد زرقامی هستم در کنار شما. ابتدا اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. همین لحظه خبری به دست من رسید که از زاهدان و راسک آغاز می‌کنیم. خیابان‌های زاهدان و راسک در بلوچستان روز جمعه بار دیگر شاهد برپایی تظاهرات ضد حکومتی و سردادن شعارهای معترضان بود. بنابر گزارش‌ها، در روزهای اخیر جو امنیتی و فضای پلیسی بی‌سابقه‌ای در بلوچستان و به ویژه در زاهدان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی برقرار بوده، اما با این وجود روز جمعه معترضان با شعارهای ضد حکومتی به خیابان آمدند. خبرها و گزارش حاکی از دستگیری و برخورد با بعضی از معترضان است. از جمله به گزارش حالوش، دست کم 3 شهروند بلوچ در بلوار بعثت زاهدان از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید حمله به سفارتخانه کشورش در ایران یک اقدام تروریستی بود. الهام علیف در پیام توییتری خود از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات فوری در این زمینه به عمل آورد و فرد تروریست را مجازات کند. آیخان حاجی زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، به شبکه خبری TRT گفته است که تمام مسئولیت حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران به عهده حکومت ایران است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش داد که کارکنان سفارت این کشور در تهران از ایران خارج شدند. مراسم 40 حسین سعیدی از کشته شدگان اعتراض‌ها در شهرستان ایزه به رغم جو شدید امنیتی با حضور شهروندان معترض برگزار شد. بنابر گزارش شبکه‌های اجتماعی، ماموران امنیتی و انتظامی از ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم راه‌های منتهی به روستای پرسوراخ را مسدود کرده و اجازه حضور مردم در مراسم را نمی‌دادند. حسین سعیدی و محمود احمدی روز 29 آذر ماه در حمله نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در آن زمان محل این حمله روستای پرسوراخ در شهرستان ایزه اعلام شد. در این حمله علاوه بر کشته شدن 2 نفر، چند نفر نیز دستگیر شدند. به گزارش شبکه حقوق بشری کردستان، یک نوجوان 14 ساله به نام کمار شابویی اهل اشنویه 6 بهمن ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس این گزارش و خبر آژانس خبررسانی کردستان کوردپا، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این کودک را در منزل خانوادگیش بازداشت کردند. بر پایه این خبر، نیروهای امنیتی به هنگام بازداشت این دانش آموز 14 ساله تلفن همراه و برخی از وسایل شخصی اعضای خانواده او را هم ضبط کرده و با خود بردند. خانواده کومار شابویی از دلیل بازداشت و اتهام‌های احتمالی او اظهار بی‌اطلاعی کردند. و خبر دیگری از ایران، به دنبال انتشار حکم 1 سال انفصال از خدمت برای وزیر آموزش و پرورش، این وزارتخانه اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش ایلنا در این اطلاعیه آمده است دادنامه مبنای این حکم غیر قطعی مربوط به سال 1388 است که حکم آن در سال 1393 صادر و ابلاغ شده است. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در این بازه زمانی عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان کشور بود. با عدم رضایت فرد شاکی و شکایت دوباره او، حکم غیر قطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه 44 دیوان عدالت اداری صادر شده است. حال وزیر وزارت آموزش و پرورش میگوید با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان، موضوع در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است. شنونده بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. خبری منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای هم داشت، حتی در رسانه‌های اصولگرایی مثل کیهان. کیهان عنوان می‌کنه که طرح مجلس برای قانونمند سازی فعالیت آنچه این روزنامه سلبریتی‌ها نامیده یا بهتره بگیم چهره‌های مشهور در فضای مجازی در دستور کار قرار داره و برای این منظور با حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس 11 و عضو هیئت رئیسه مجلس گفتگویی رو کرده. آقای حاجی دلیگانی گفته که ما الان طرح‌هایی رو در مجلس داریم که قوه قضاییه را مکلف کنیم در برابر مسئولیت‌هایی که متوجه افراد می‌شود وقتی که پیامی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. این در مورد افرادی است که نوعی وجهه اجتماعی دارند که به آنها سلبریتی گفته می شود. این افراد از اونجا که شناخته شده هستند و تعداد بسیار زیادی دنبال کننده در فضای مجازی دارند، باید در مقابل آنچه در این فضا منتشر می کنند مسئول باشند. عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفته به نوشته البته روزنامه کیهان، چون که پیش از این هم دیده ایم که به گفته آقای حاجی دلیگانی سلبریتی ها وقتی مسئولیت حرف خودشان متوجه آنها نباشد هر چیزی را منتشر می کنند که ممکن است آنچه منتشر می کنند به فضای روانی جامعه، به اقتصاد جامعه و حتی به سلامتی جامعه آسیب برساند. در ارتباط با این خبر همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار و روزنامه‌نگار در آلمان که پیش از این حوزه مجلس شورای اسلامی رو در ایران پوشش می داده. آقای مهرابی، وقتی چون این خبری رو میشنوین، شما به عنوان کسی که به هر حال حوزه تخصصیتون در گذشته پوشش دادن اخبار مربوط به مجلس بوده، اولین واکنشتون چی میتونه باشه؟
به نظر میرسه که نمایندگان مجلس حتی اگر این طرح رو نخوان به صورت جدی دنبال بکنن، بعد از اعتراضات در مصاحبه‌های خودشون پیام‌های مختلفی رو به سلبریتی ها منعکس میکنن که ادامه این وضعیت را تحمل نمی کنن و حتی برخی از نمایندگان به صراحت گفتن این موضوع برای ما قابل قبول نیست که سلبریتی ها این تعداد دنبال کننده داشته باشن و باید اقداماتشون مورد بررسی بیشتری از سوی نهادهای امنیتی قرار بگیره. این طرح هم در واقع تنها طرحی نیست که نمایندگان از اون سخن گفتن، بلکه در هفته های گذشته طرح‌های مختلفی مطرح شده، اما اینکه به هر حال این طرح‌ها به نتیجه برسن یا نه موضوع دیگریه و ممکنه که در نهایت با هماهنگی با دولت یک طرحی ترکیبی از همه این طرح‌ها جمع‌آوری بشه. همینطور برخی از نمایندگان مجلس پیش از این هم موضوع افزایش مالیات از هنرمندان و سلبریتی‌ها رو مطرح کرده بودند و همه این اقدامات به نوعی یک پیامی هست به هنرمندان، ورزشکاران یا گروه‌های مختلف تاثیرگذار دیگه که اگر بخوان به نوعی به این روند ادامه بدن، یک نوع برخورد جدی با اونها خواهد شد که این برخورد به نوعی هم برخورد قضایی خواهد بود، هم ممکنه که در بخش‌های یک سری در حوزه‌های مالیاتی یا حوزه‌های اجازه فعالیت به اونها محدودیت‌های بیشتری اعمال بشه.
چون این چیزی رو اصلاً سابقه‌اش رو داشتیم در مجلس شورای اسلامی که طرح‌های اینچنینی در دستور کار قرار بگیره و اگر در دستور کار قرار گرفته سرانجامش، حالا یه اشاره‌ای هم شما کردید که شاید مثلا دولت 13 دولت آقای رئیسی بره به سمت اجرای ترکیبی گونه ای از این طرح‌ها، اما سرانجامشون چه شده و چه تأثیری رو تونستن بذارن؟
به هر حال مجلس در هر دوره‌ای که در دست اصولگرایان بوده، اگر احساس کرده که یک جریانی در جامعه تأثیرگذار هست، اقدام به محدود کردن اون جریان کرده. در دوره‌ای این محدودیت ها شامل روزنامه ها یا دانشجویان میشد و برای محدود کردن فعالیت های دانشجویی یا فعالیت های روزنامه نگاران در مجلس طرحهایی تصویب میشد. الان که فضا متفاوت شده، قاعدتا سمت هدف به سمت سلبریتی ها یا دیگر گروه های تاثیرگذار رفته. از این جهت این اقدام بی سابقه ای نیست و در هر دوره ای نهادهای امنیتی یا مجالس یا همه جریان های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی احساس بکنن هر جریانی که در جامعه تاثیرگذار هست سعی میکنن اون رو محدود بکنن، حتی این جریان اگر مثلا خیریه ها یا موضوعات مشابه باشن. بخشی از این اقدامات هم در واقع اون فضای روانی یا تأثیر روانی هست و حتی اگر مثلا منجر به تصویب طرح هم نشه، اینها سعی میکنن با اون فضای روانی پیام را به سلبریتی ها بدن و فعالیت اونها رو محدود بکنن. از سوی دیگه اون نشانه‌ای که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی میشد یافت اینه که حکومت قصد داره که یک سری سلبریتی جدید به نوعی تولید بکنه یا یک اقداماتی از این دست انجام بده و به نوعی فضا را فضای مغشوشی بکنه که گروه های از سلبریتی ها در مقابل سلبریتی های قدیمی بخوان واکنش نشون بدن و به هر حال اینها همه اقداماتی است که در همزمان با یکدیگر حکومت دنبال بکنه.
ممنون از شما احسان مهرابی، خبرنگار و روزنامه‌نگار در آلمان که با ما همراه بودن. اما کارشناسان مرکز امنیت ملی سایبری بریتانیا در مورد حملات فیشینگ هدفمند صحبت کردند که عوامل دولتی مستقر در ایران و روسیه اونها رو ساماندهی می‌کنند. حمید فاطمی.
کارشناسان مرکز امنیت ملی سایبری بریتانیا روز پنجشنبه 6 بهمن شیوه ها و تاکتیک هایی را که مهاجمان سایبری مرتبط با حکومت های ایران و روسیه در حملات فیشینگ به کار میبرند توضیح داده و توصیه هایی برای کاهش آسیب ها ارائه کرده است. این مرکز کارزارهای پیچیده ای را که توسط گروه های دولتی مستقر در روسیه و در ایران در سال 2022 فعال بودند شناسایی کرده است. به گزارش این نهاد، مهاجمان می‌کوشند اهداف مورد نظرشان را ترغیب کنند که لینک یا ایمیل های مخربی را که برایشان فرستاده شده باز کنند. اما عامه مردم هدف این حملات نیستند، بلکه دانشگاهیان، کسانی که در نهادهای دفاعی، سازمانهای دولتی و اندیشکده ها کار می‌کنند و همچنین سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و کنشگران هدف این کارزار تهاجمی سایبری هستند. کسانی که عمده کارشان تحقیق روی امور ایران یا روسیه است در نوک حمله این کارزار قرار داشتند. فرستادن دعوتنامه‌های جعلی برای حضور در کنفرانس‌ها یا مشارکت در نشست‌های زوم با کدهای جعلی از جمله راه‌های دیگر به دام انداختن قربانیان است. این نهاد بریتانیایی هشدار داده است که مهاجمان ممکن است در تماس‌های اولیه با مطالبی ساده و به دور از خطر به دنبال جلب اعتماد افراد و ایجاد ارتباط باشند و در مراحل بعدی اهداف خود را پیش ببرند. به گفته مرکز امنیت ملی سایبری بریتانیا، عوامل ایرانی و روسی بی‌رحمانه و به طرز فزاینده به این اقدامات دست می‌زنند و در به خطر انداختن سیستم‌های بالقوه حساس می‌کوشند. این نهاد بریتانیایی در مورد ایران به فعالیت مخرب گروه موسوم به بچه گربه های ملوس اشاره کرده که تا مدت ها از فیشینگ برای دستیافتن به اطلاعات کاربران استفاده می کرده است. نام این گروه هکری ایرانی با واحد سایبری سپاه پاسداران گره خورده که سابقه تعرض به زیرساخت های حساس آمریکا را هم دارد. گروه مهاجمان هکرهای دولتی روسیه که بریتانیایی شناسایی کرده رودخانه سرد نام دارد. در کارنامه این گروه درز دادن ایمیل های رئیس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا و همچنین حملاتی به آزمایشگاه های هسته‌ای آمریکا دیده می شود. هکرهای دولتی ایرانی و روسی هرچند الزاماً با یکدیگر همکاری ندارند، اما در کاربرد شیوه های حمله یکسان عمل می کنند. این احتمال متصور است که در نتیجه تحکیم روابط ایران و روسیه در ماه‌های اخیر اشتراک اطلاعاتی دو کشور در این زمینه نیز افزایش یافته باشد. طبق توصیه این نهاد بریتانیایی، افراد و نهادها باید از رمزهای عبور قوی و جداگانه برای حساب‌های ایمیلی خود استفاده کنند، احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنند.
بله، شنیدید گزارش حمید فاطمی رو و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.